لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما مختصات شرکت تعاونی رو به صورت اختصار مطرح میکردیم تا بعد مباحث فقهیش رو مطرح کنیم. یه نکته ای که من در دیروز مطرح کردم امروز نیاز به تکمیل داره بحث خروج از شرکت تعاونی بود. ما دیروز نسبت به فروش سهم شرکت تعاونی که در حقیقت انتقاد اختیاری و قهری بود صحبت کردیم، اما قانون بحث خروج و اخراج عضو از شرکت تعاونی رو پیش بینی کرده، یعنی پیش بینی کرده که یه عضوی بگه من میخوام از شرکت تعاونی خارج بشم. ما دیروز بحث خرید و فروش سهامش رو مطرح کردیم، اما به هر حال خروج عضو از شرکت تعاونی در قانون پیش بینی شده. پس یه عضو میتونه بگه که آقا من میخوام از شرکت تعاونی اصلا برم بیرون، بیان که مشتری برای سهم پیدا کنه. اینجا در حقیقت شرکت تعاونی است که طرف حساب این آغاز و ایشون خودش میخواد از شرکت خارج بشه. یکی این نکته. بحث اخراج رو هم قانون پیش بینی کرده در ماده 13 همین قانون بخش تعاونی، در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج میشود: یک، از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون; دو، عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی; سه، ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید، یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید. البته تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود. پس یه اخراج پیش بینی کرده. بحث دیگه هم اینه که خب خروج عضو از تعاونی رو هم پیش بینی کرده. ماده 12 قانون بخش تعاونی میگه خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمیتوان آن را منع کرد. یعنی اگه کسی خواست از تعاونی خارج بشه، شما نمیتونید بگید که ضرورت داره که حتما در تعاونی باشید. خواستیم بگیم که این دلالت بر مثلا عقد جایز بودن شرکت تعاونی میکنه، نه عقد لازم. به هر حال هر عضو میتونه از تعاونی خارج بشه. حالا اونو عرض میکنه. البته یه محدودیت هایی برای اعضای متخصص اینجا قرار دادن. تفسیر یک، اعضای متخصص تعاونی های تولید حداقل 6 ماه قبل از استعفا باید مراتب رو کتما به اطلاع تعاونی برسانه. خب این نکته ای بود که غیر از انتقال سهم در شرکت های تعاونی، خروج عضو از تعاونی و اخراج عضو از تعاونی در قانون پیش بینی شده، که این تکمیلی بر بحث جلسه گذشته بود. خب حالا ما مختصات تعاونی رو مطرح داشتیم میکردیم، مهم برای ما تحلیل فقهیش بود. بیان من نمیدونم چند تا از مختصات رو دیروز گفتم. من پس یه فهرستی بگم بعد این تحلیل فقهی شما مطرح کنم. عرض کردیم که سرمایه شرکت از مبالغی است که اعضا تأمین میکنن، البته ممکنه بخشی از مشارکت بخشهای دولتی باشه. درآمدهای شرکت بخشیش که به ذخیره قانونی، بخشیش به ذخیره احتیاطی و بخشیش هم به وزارت تعاون برای آموزش اختصاص داده میشه. مازادش بین اعضا توزیع میشه. برای انتقال سهم محدودیت وجود داره، اما انتقال اختیاری هم براش تصویر شده. بحث خروج عضو از تعاونی اختیاری است و میتونه عضوی از تعاونی خارج بشه، اینا رو فکر میکنم گفتم دیروز. تصمیم گیری در مورد امورات شرکت با اعضا، این یکی از مختصات دیگه تعاونیه. پس تصمیم گیری در مورد امارات شرکت با ازش. نکته دیگه اینه که تصمیم گیری جز در بعضی از موارد به اکثریت آراء نه به اتفاق آراء. البته اکثریت آراء چند اکثریت تصور میشه، اکثریت مطلق، اکثریت نسبی، اکثریت خاص. تو رأی‌گیری ها یه اکثریت مطلق داریم، یه اکثریت نسبی داریم، یه اکثریت خاص داریم. به هر حال به اکثریت بعضی از موارد رو ممکنه که در اساسنامه پیش بینی کنن مثلا به اکثریت مطلق باشه، ولی عموما به اکثریت نسبی است. خب پس هم اعضا تصمیم گیرندن هم تصمیم گیری به اکثریت. فرقش رو یه اکثریتی داریم که در حقیقت نصف به اضافه یک. اکثریت مطلق حدوداً 3/4 3/4 میشه اکثریت مطلق، نصف به اضافه یک میشه اکثریت نسبی. اکثریت خاصم عبارت است از اون اکثریتی که در هر اساسنامه اختصاصاً خودش تعریف داره. مثلا اگر بگید که نصف به اضافه 3، نصف به اضافه 5، میشه اکثریت خاص. پس اون اکثریتی که در یه اساسنامه خودش تعریف بشه به این میگن اکثریت خاص. اکثریت مطلق هم که عرض کردم که صرفا نصف به اضافه 1 نیست، باید مثلا 3/4 اعضا رای موافق داشته باشن که بشه اکثریت مطلق. اکثریت نسبی هم عموما نصف به اضافه 1 دیگه.
همه
نه، اونجا اکثریت در حقیقت شرکت کنندگان است که حد نصاب رو تشکیل میدن. آره اون بله حد نصاب سه چهارم به بالا، سه چهارم به بالا میشه اکثریت مطلق. آره دیگه 3/4. من از این جهت دیروزم عرض کردم که ما اگر مثلا مال مشاق بدونیم مثل شرکت های فقهی باید به اتفاق آراء باشه دیگه و اکثریت نمیشه. اکثریت این ممکنه اقلیتی بگن ما ناراضیم به تصرف در اموال مشاق. آیا اقلیتی ناراضی باشن به لحاظ شرکت فقهی شما حق تصرف ندارید. نه در شرکت های تعاونی مثل شرکت های سهامی و امثال اینها میگن به اکثریت آراه. البته حالا ما بحث شرایط ضمن عقد رو مطرح میکنیم، یعنی دنبال راه حل فقهیش هستیم. فعلا میخوام صورت مسئله فقهی رو مطرح کنم. خب از جمله خصوصیت شرکت تعاونی اینه که اعضای شرکت تعاونی حق نظارت دارن. این حق براشون در قانون درج شده که اعضا میتونن نظارت کنن بر عملکرد تعاونی، حق نظارت دارن. از جمله خصوصیات تعاونی ها اینه که تعهد هر عضو در ارتباط با تعهدات و دیون شرکت به اندازه مبلغ اسمی سهم است. البته اینی که من دارم عرض میکنم این برداشتی است که این جناب آقای حسنی از مجموعه مواد و قوانین انجام داده، که حالا توضیحش هم اینه وقتی که قانون تصریح کرده به این که شرکت تعاونی شخصیت حقوقی مستقل داره، یه نتیجه و لازمه قهری داشتن شخصیت حقوقی مستقل اینه که اعضا نسبت به تعهدات و دیون شرکت تعاونی هیچ تعهدی نداشته باشن. من میخوام بگم که ایشون از اینجا استنباط میکنه که تعهد هر عضو به اندازه مبلغ اسمی سهم است نه بیشتر از اون. نه آره بله بخش تعاونم بود. خب این هم یکی دیگه از خصوصیات دو سه تا دیگه از خصوصیات هست که این محل بحثه. حالا من چون آقای حسنی تو این بخش حقوق تعاونی ها مطرح کردن اینو مطرح میکنم و بعد اثبات بشه. چرا میگن در بخش تابون بود؟ آره در بخش تابون بود. البته از همین هم که شخصیت و حقوق مستقل داره قابل استنباطه، ولی میگن در بخش تابون بود. قاعده همینه دیگه، بله اصل، مگر خلافش تصریح میشه. البته اون شرکت تضامنی هم تعهد و مسئولیت اونا بعد از انحلال شخصیت حقوقی بود، بعد از انحلال شرکت بود. تا زمانی که شرکت باقی بود که اونا مسئولیت تضامنی نداشتن بعد از انحلال شرکت بود. نکته دیگه ای که باید توجه کنید اینه که اعضا نسبت به کلی اموال که از منابع عمومی دولتی است مسئولیت تضامنی دارن. ماده 19 آیین‌نامه قانون بخش تعاونی، این مسئولیت تضامنی نسبت به اموال دولتی است که در اختیار شرکت تعاونی بوده. عرض کردیم که اموال عمومی دولتی بنابر قانون میشه در اختیار شرکت تعاونی قرار بگیره. حالا شرکت تعاونی منحل شده، نسبت به استرداد این اموال عمومی دولتی به هر حال اعضا مسئولیت تضامنی دارند. ما مسئولیت تضامنیشون در ارتباط با اون اموال عمومی دولتی است که در اختیار شرکت تعاونی و همون انحاء سابق که عرض کردیم به صورت حبس، به صورت وثیقه، اون صوری که قبلا مطرح کردیم به اون صور بوده. این ماده 19 آیین‌نامه قانون بخش تعاونی بود که مطرح کردیم. خب من دو تا خصوصیت دیگه رو مطرح میکنم که حالا این رو بیشتر تمرکز میکنیم چون ورود به در حقیقت بحث فقهی ماست. این دو تا خصوصیت هم یادداشت کنید. با خروج هر عضو، سهم او به قیمت روز محاسبه می شود. این به قیمت روز برای ما مهمه. دیروز هم عرض کردم اگه قرار باشه قیمت اسمی سهم رو پرداخت کنیم، معنیش اینه که تقریبا اونی که ما گرفتیم مثل قرض بوده، ولی اگر به قیمت روز بخوام محاسبه بکنیم، خب این رو ایشون از ماده 15 بخش تعاونی استفاده کردن. من ماده 15 رو بخونم. در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال، اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات و عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت 3 ماه پرداخت خواهد شد. ولی اینجا نداره که چجوری محاسبه میشه، میگه برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل میشه. دیون تعاونی، این تعاونی میشه بدهکار این سهمی که خارج شده، عضوی که خارج شده. ایشون میفهمن صفحه 91 که این حقوق تعاونی ها میفهمن به قیمت روز محاسبه میشه. من اون آیین نامش هم براتون بیارم. این ماده که فقط داره محاسبه میشه بر اساس مقررات اساسنامه، اما چجوری محاسبه میشه از این استفاده نمیشه. حالا اونم الان عرض میکنم. چطور؟ کی همچی فتوه میگن؟ میگن مصالحه آی سیستانی که میگن مصالحه آی شبهری میگن به قیمت روز فتوه دارن؟ مصمعنی؟
رحمت فتوه دارن شبهری هم؟
این قطعا میگن از کجا میگن؟ یعنی علی القاعده باید بگن.
نه میگن
فتوا داره
نرخ بانک مرکزی
تورم.
حالا این مبنا
نه نه کنید، ما این فتوایی که شما میگید با این عرض ما متفاوته. این که ما سهم رو به قیمت روز محاسبه کنیم ممکنه از نرخ تورم پایین تر باشه، ممکنه از نرخ تورم بالاتر باشه. اونی که رهبری میگن این نرخ تورمی که بانک مرکزی هر سال داره اعلام میکنه شما بر اساس اون محاسبه کنید، ولی این که ما میگیم سهم رو به قیمت روز محاسبه کنید، یعنی شما بیاید اموال در حقیقت تعاونی رو بسنجید ببینید که نسبت او به اموال تعاونی چجوری بوده و بعد اون رو محاسبه کنید. نه قیمت روز یعنی ممکنه یه زمینی علارغم همه تورم ها این زمین رشد نکرده باشه، موقعیتش روز به روز بدتر شده باشه، ممکنه یه زمینی 5 برابر تورم رشد کنه. قیمت روز محاسبه کردن یعنی شما دارایی تعاونی رو بیاد محاسبه کنید، بعد نسبت دارایی او رو به این بسنجید، این میشه قیمت روز محاسبه کردن. ولی خب نوع محاسبه متفاوته، یعنی شما اگه قراره به نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه کنید یه قیمت در میاد، این دارایی رو بیاد محاسبه کنید یه قیمت دیگه در میاد. اونی که در قرض هست، حالا اون فتوایی که شما میفرمایید یعنی به قیمت چی میفرمایید؟ شخصی 10 سال پیش مبلغی رو به دیگری قرض داده، آیا جایز است به عنوان تورم کاش بیش از آن از او بگیرد؟ مرحوم امام های تبریزی خیر جایز است، بیشتر از مقدار آی بهجت و خامنه ای خیلی طلبکار تنها باید اصل طلب خود بودن و حق ندارد قیمت کاهش ارزش مگر آنکه فاصله طولانی تفاوت فاحش باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب. خب این که آقا این که شما فهمت قطعا اینطوری، من میگم این قطعا و علال قاعده میگید، اینو شما از کجا آوردید؟ مطلب خب سهم اگر حصه واقعی باشه یعنی مال قرض بده،
مثلا
همون تبدیل کنه
پول به همون دارایی
ها بود،
دارایی رو قرض بده و دارایی رو همون رو پس بگیره.
دارایی یعنی سهم رو قرض، یعنی اون حصه واقعی رو قرض بده، منظورتون اینه؟
حالا اگه سهام
یا سهام
باشه که اصلا خود سهام که اعتبار داره، اگر کسی که سهامش همون اموال خارجی باشه اون هم همون رو خارجی
نه شرکت تشکیل شد که با پول ما میخواد تشکیل بشه، ما به کی داریم قرض میدیم؟ همین سهم اولیه که شکل میگیره با پول کی شکل میگیره؟ با پول ما شکل میگیره. الان ما پولی که توی حساب میریزیم تادیه میکنیم، این پول به چه عنوان توی حسابه؟ یعنی ما پول رو میایم مثل این که تو حساب خودمون گذاشتیم توی حساب شرکت میذاریم. خب این شرکت قهری میشه دیگه، چون تو حساب همه پولا با هم مخلوطه دیگه، خب میشه شرکت قهری. بعد از این شرکت قهری شما میگید چیکار میکنیم؟ ما شخصیت حقوقی رو تشکیل میدیم، بعد میام این مالی که به شرکت قهریه قرض میدیم به شخصیت حقوقی. آره پس دارایی قرض میدیم، یعنی هم پول قرض میدیم نه سهم دیگه.
نه
سهام هم تشکیل میشه دیگه، سهام تشکیل میشه. خب ما اگه قرض دادیم که سهام تشکیل نمیشه،
قرض
نگیم
از زمین هست ولی شرکت اوراقش منتشر کنم مثلا وقت بکنم.
پس ما سهمو خریدیم بعد. آره
سهمو خریدیم بعد قرض دادیم مثلا اون شرکت رو دیگه. حالا چه درستش کنیم که این مبلغ ارزش واقعی از بروزش رو بتونیم با هم قرض
بدیم؟ بله یه مقداری مشکل. حالا من اون ماده بعدی رو هم خصوصیت بعدی رو هم بخونم. حالا از ماده 15 که محاسبه به قیمت روز در نمیاد از ماده 15. آره ایشون گفته بود و استناد به ماده 15 کرده بود. ماده 15 بخش تاوانی. رهبری تنزل ارزش پول رو خب پس رهبری از این طرف هم باید بگن تورم هم خمس نداره. آره
شبیره همین
تورم خمس نداره.
تورم هم که نیسته بشه همه هم باید تورم هم تورم های خواهشون هم خمس
نداره. رهبری هم پس باید همین رو بگن دیگه، یعنی که از تورم رو میپذیره باید بگه خمس نداره.
ما همون مارد
آره دیگه لازم
نداره همون مارد
آیا شو بریم؟ مطمئنی تورم میاد؟ خب
شخصی با پول خمس داده شده مقداری طلا به عنوان سرمایه خریده است، پس از چند سال در اثر تورم و افزایش قیمت طلا سرمایه او هم اضافه شده است. خمس مقدار زیادی قیمت طلاها را چگونه محاسبه کنیم؟ ایشون معمولا ترقی قیمت جزء سود سال فروش است، البته مقداری از ترقی که به سبب تورم است کم میشه و اگر مقدار تورم روشن نباشد احتیاطاً با حاکم شهر یا وکیل وی مصالحه میشه. احسنت
برایشون. نه خب واقعا این چیز دیگه اجحافه به مردمه. شما تورم خمس میگیرید چه وجه شدید تورم خمس میگیرید؟ سود نیستین که کمان که قرض رو میگید همون پول 20 سال قبل رو بده. طرف تو مهریه هم همینه، 60 سال قبل ازدواج کرده مهریه بوده 5000 تومان. چرا 5000 تومان؟ خیلی بوده الان یه 5000 تومان بده. همون 5000 تومان آی سیستانی میگن مصالحه کن، ولی بعضی از فقها دیگه مشهور
اصلا مصالحه هم ندارن، احتیاط واجب مصالحه،
احتیاط واجب دارن. خب این حق الناس دیگه. کسی 20 سال قبل قرض گرفته، یا آقای 20 سال قبل از ما 800 هزار تومان قرض گرفته هنوز نه. بسیار خوب. خب این یه نکته بود. نکته دومی که بعد از خصوصیت نکته بعدی که بعد از خصوصیت شرکت صابونی مطرح کنیم، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تعدیه کلیه دیون، دارایی شرکت بدون برای بازپرداخت مبلغ اسمی سهام و اعضای تعاونی به مصرف میرسد و مازاد در صورتی که موجود باشد به نسبت سهام بین اعضا تقسیم میشود. این مازاد تقسیم میشه، این رو ما مصرح ندیدیم در بخش تعاونی یا در قانون شرکت های تعاونی، ولی ایشون آیه حسنی در بحث حقوق تعاونی ها به این مطلب، این مطلبی که خوندم عبارت ایشون بود، تصریح میکنن و ایشون از قانون تجارت میخوان اینو استفاده کنن. پس یه بار دیگه عرض کنم، میگن که خب وقتی که اومد شرکت تعاونی منحل شد، تصفیه شد، تمام بدهی و دیونش رو پرداخت کرد، ابتداعا مبلغ اسمی سهام رو به همه میدن، بعد اگر از مبلغ اسمی سهام دارایی بیشتر بود، بعد بین سهامدارا باز اون دارایی بیشتر توزیع و تقسیم میشه. پس این که فقط مبلغ اسمی سهام میگیرن، خب بدون، یعنی ابتداعا اول باید به همه سهامدارها مبلغ اسمیشون رو بدن. یعنی شما اول چقدر گذاشتید؟ اما 5 سال قبل که شرکت تعاونی تأسیس شد شما این مبلغ گذاشتید، الان هم همه این مبلغ رو بیاد بردارید. خب حالا که برداشتید، باز ممکنه که هنوز بازم ما دارایی داشته باشیم، چون ما با اون مبلغ اسمی سهام که گرفتیم رفتیم دفتری خریدیم، مکانی خریدیم، تجهیزاتی خریدیم، اینا رو که فروختیم الان گرون شده دیگه. حالا که گرون شده، باز مازادش هم بین اعضا ما تقسیم میکنیم. روشن شد فرمایش ایشون چیه؟ و ایشون از قانون تجارت اینو استفاده کرده. به هر حال قانون تجارت در حقیقت گویا اون قانون حاکمه بر تمام شرکت‌های تجاری است. هر کدوم از شرکت‌های تجاری در قانون خاص خودشون اگر مطلبی رو منعکس نکردن، یعنی مسکوت بود، ما برای روشن شدن این قصه بعد به قانون تجارت مراجعه کنیم، چون قانون تجارت همون قانون عامی است که تمام شرکت‌های تجاری رو پوشش می‌ده. ایشون از قانون تجارت این استفاده رو کردن. حالا شرکت تعاونی یکی از اقسام شرکت‌های تجاری دیگه. گفتیم شرکت‌های تجاری 7 نوعه، یکی شرکت تعاونی است. خب حالا از همینجا ما بحث خودمون رو به لحاظ فقهی شروع کنیم. ما به لحاظ فقهی خواستیم ببینیم این سرمایه هایی که ما ابتدا گذاشتیم رو هم دیگه بر اساس ادبیات فقهی چه حکمی داره. بر اساس ادبیات فقهی با توجه به این مختصاتی که ما بر شرکت تعاونی مطرح کردیم، اون سرمایه ما در حکم شراکته، یعنی ما اومدیم با هم شریک شدیم. پس اعضای تعاونی پولهایی که رو هم دیگه میگذارن در حقیقت دارن چیکار میکنن؟ دارن با هم دیگه شریک میشن. پس ابتدا این بحث شراکت. خب هرچی ما افزایش سرمایه دادیم، اعضای جدید پذیرفتیم، یعنی شرکای تازه پذیرفتیم. مثل یه شرکت فقهی است که 5 نفر با هم شریکیم، نفر ششم یا میشه ما هم با شما شریک باشیم میکنیم، هفتم هم میشه شریک باشیم. پس اعضای جدید در حقیقت شرکای تازه ما هستن. پس ابتدا ما سرمایه ها رو که گذاشتیم با هم دیگه، یعنی با هم دیگه شدیم چی؟ شدیم شریک. یک شرکت فقهی است. خب ما از شکل شرکت تعاونی عرض کردیم که مبالغ رو ما باید تادیه کنیم و هر کدوم متعهد شدیم یه مبلغی رو بذاریم. گفتیم 1/3 حداقل باید نقد باشه، بقیه‌اش هم میتونیم طی اقساطی پرداخت بکنیم. تو شرکت فقهی هم همینه. قراره که نفری 100 میلیون بگذاریم، میگیم خب اول هر کدوم 30 میلیون بگذاریم، بقیه‌اش هم به تدریج تا 100 میلیون تکمیل کنیم، اما به اندازه‌ای که گذاشتیم میشیم یه شریک فقهی. پس با این ساختاری که عرض کردیم، ساختار قرض نبود، بلکه ساختار چی بود؟ ساختار یک شرکت فقهی بود. حالا اینی که داریم عرض میکنیم صرف نظر از اون شخصیت و یه شرکت تعاونی، اونو بذارید کنار، پس ما اول اومدیم یه شرکت فقهی تشکیل دادیم. حالا یه شرکت فقهی تشکیل دادیم، با این شرکت فقهی یه کارهایی را انجام دادیم. اون کارها ممکن بود یه خدماتی بدیم، اومدیم دوره آموزشی گذاشتیم. یا اومدیم رفتیم اجناسی رو خریدیم و این اجناس رو اومدیم به هم اعضای خودمون یا اعضا و غیر اعضا فروختیم. خب وقتی ما یه شرکت فقهی تشکیل دادیم شد یه مال مشاع مشترک. در مال مشاع مشترک طبق اساسنامه توافق کردیم که هیئت مدیره و مدیر عامل مثلا تصمیم گیری کنن یا با این مال کار کنن، مدیر عامل با این کار کنن. خب اینم که مشکل نداره، یعنی اگر اعضا یعنی شرکا با هم دیگه توافق کنن که کسی کار کنه مشکل نداره، الا اینکه اون کسی که کار میکنه یا به عنوان وکیل اینها کار میکنه یا به عنوان مضارب کار میکنه. عرض کردیم ما ممکنه یه سرمایه رو جمع کنیم بعد با یه آقای قرارداد مضاربه داشته باشیم، با اون آقا که قرارداد مضاربه داریم او در حقیقت مضارب ماست، بعد سود ما با او یه جوری خلاصه توزیع و تقسیم میشه، ولی ممکنه او وکیل و اجیر ما باشه. یعنی ما اومدیم سرمایه رو جمع کردیم به یه آقای میگیم روزی اینقدر بهت میدیم، ما اینقدر میدیم، با این سرمایه کار کن. درسته این اجیر ماست یا وکیل ماست. خب ما در شرکت تعاونی سرمایه ها رو با هم دیگه جمع کردیم، میشد یک شرکت فقهی و مدنی. خب حالا این مدیر عامل در شرکت تعاونی اجیر است یا مضارب است؟ حالا من فعلا بر اساس غیر شخصیت حقوقی دارم میام جلو. ما شخصیت حقوقی هم صحبت کردیم. خب نه، وکالت میتونه تبرعی باشه، میتونه به ازای چیز باشه. مهم اینه که او اگه مضارب باشه، اگر مضارب باشه درصدی از سود مال سرمایه است، درصدی از سود مال مضارب ماست. اگه غیر از اون باشه یعنی اجیر ما باشه، مال الاجاره یعنی اون چیزی که باید پرداخت کنیم به عنوان هزینه هاست، هزینه که کسب بشه و اگهش میشه سود ما. حالا اونش من فعلا مد نظرم اون جواز و لزومش نیست، من میخوام ببینم که مدیر عامل چیه. خب بلازه اون چیزی که از مواد خوندیم مدیر عامل اجیر ماست، یعنی ما در حقیقت به مدیر عامل حقوقی میدیم و او داره برای ما کار میکنه، پس اجیر ماست. او جز همون اجرتی که براش تعریف شده، که حالا اون اجرت شامل حقوق ماهیانه، ایدی، پاداش آخر سال، همین اونایی که قانون تصویب کرده، اینا در حقیقت همون چیزیست که ما قرارداد ما با همین مدیر عامله، ایشون اجیر ماست و بر اساس قرارداد داره این کار رو برای ما انجام میده. ما در نکنید، ما اساسنامه شرکت رو شرط ضمن عقد تلقی میکنیم، یعنی میگیم اساسنامه شرکت همون شرط ضمن عقد. البته من شرط ضمن عقد رو مفصل باید بحث کنم. شرط ضمن عقد همون شرایطی است که ما در قرارداد شرکت با هم داریم. نه، شرط ارتکازی نیست، مصرح در اساسنامه. ما در اساسنامه تصریح میکنیم که تصمیمات از این به بعد با اکثریت هم پذیرفته است. حالا این شرط ضمن عقد رو من مفصل بحث میکنم، ولی فعلا سازوکار اینه که اساسنامه همون شرایط ضمن عقد ماست در عقد شرکت. پس ما با هم اومدیم شریک شدیم، شرایط ضمن عقدمون هم همین اساسنامه شرکت تعاونیه. خب تو اساسنامه شرکت تعاونی مقرر کردیم که تصمیمات از این به بعد با اکثریت آرا باشه، دیگه هم بقیه هم حق اظهار نظر نداشته باشن. حالا بحث میکنیم که این شرط ضمن عقد معتبر یا معتبر نیست. خب تا به اینجا روشن که مدیر عامل هم که پس شد اجیره.
اگه مضارب باشه که نمیتونه سود مشخص بده، باید مصالحه هم اضافه
کنه. آره، اگر مضارب باشه مدیر عامل، معنیش اینه که اولا درصد سود مضارب باید روشن بشه، این باید معلوم بشه که مثلا مدیر عامل یا هیئت مدیره اینقدر میگیره. مازاده بر اون میشه چی؟ میشه در حقیقت اون سود قابل تقسیم.
و ما بهش درصد که نمیدیم، عدد مشخص میدیم، باید باز اون درصد رو با عدد مشخص مصالحه کنیم.
حالا دیگه ما چون حقوق بهش میدیم، مضارب نمیتونه باشه. خب اینی که ما الان تصویر کردیم بر اساس این بود که شخصیت حقوقی رو نپذیریم. حالا یه شخصیت حقوقی رو بپذیریم. این چی باشه؟ من نمیتونم باشه. از اعضا چون بخشش مال خودشه میتونه مضارب مال خودش باشه؟ نباید مشکل داشته باشه. من باید کمی روی این سال شما فکر کنم. من نباید مشکل داشته باشه.
در اون حسه ای که سرمایه خودشه مضارب نیست دیگه. ملک خودشه دیگه. داره فعالیت داره ملک.
هر آن مشاع اون که مفرز نیست.
و همچنین اون سودی که میاد
با اسم بقیه بوده دیگه.
اون سود رو نمیدونم اون سود در حسه ای که از انبار خودم بودی که من خودم جدو برکنه. نه دیگه کجا یک پاداش بهش میشنه.
حالا اون که من مصالحه کنم مضاربه رو
کنم. اینو من باید فکر کنم. اینو نمیدونم جواب سوال شما رو بدم. خب حالا بنابراین که ما بپذیریم که شرکت تاوانی یک شخصیت حقوقی است، قبل از این که این شخصیت حقوقی شکل بگیره، یعنی اون پولهایی که ما ابتداءاً در اون حساب اولیه واریز کردیم، اون که یک شرکت فقهی و مدنی بود دیگه، ما اول با هم شریک شدیم چون هنوز شخصیت حقوقی شکل نگیره. خب اون شریک شدن ما در حقیقت یه اموالی است، بعد از اون تازه شخصیت حقوقی شکل میگیره. یعنی شرکت تاوانی قانونی میشه، شرکت تاوانی به عنوان شخصیت حقوقی شناسایی میشه. خب اون پولها چجوری در اختیار شرکت تاوانی قرار میگیره؟ شرکت تاوانی به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل میتونه مضارب ما باشه، میتونه عامل ما باشه، میتونه مملوک ما باشه. خب اگر شرکت تاوانی عامل ما باشه، خب هزینه ها رو باید برداره شرکت تاوانی. شرکت تاوانی مجموعه مثلا هیئت مدیره است، مدیر عامل، کارکنان، همه اینا مجموعه‌ای هستن که شرکت تاوانی. خب حقوقشون رو برمی‌دارن چون اجیر ما. ولی فی الواقع اون اموال همون اموال ماست که ما هم یک شرکت فقهی و مدنی بین خودمون داشتیم. حالا شرکت تاوانی چون اجیر ماست حقوق پاداشش رو بعد میداره، ما بقیش هم میشه مال ما. یعنی هرچی ما زاده بر این مود مال سهامدارها و اعضای شرکت تاوانی، این در فرضی که اجیر باشه. اما ممکنه شرکت تاوانی مضارب باشه، یعنی ما سرمایه گذار باشیم و عامل باشه، ما داریم پولا رو جمع میکنیم، شرکت تاوانی چون شخصیت حقوقی مستقل داره باش کار میکنه. خب اون که کار میکنه میتونه بگه من ذخیره قانونی مال منه، ذخیره احتیاطی مثلا مال منه، اون حقوق بخش تعاون و بخش آموزش و اینا مال منه. به هر حال اینا میشه سهمهای شرکت تعاونی چون مضاربه دیگه. یه 5% اونجا بود، یه 5% اونجا بود، مثلا یه 4% اونجا بود. اینها درصدهایی است که شرکت تعاونی داره برمیاره. نتیجه این میشه اگه گفتیم ذخیره قانونی رو شما باید بدید به شرکت تاوانی مشابه، عملا شما نمیتونید معترض بشید، میگه خب این سهم من بود دیگه، شما سرمایه گذار بودید، من عامل بودم، ما با هم قرارداد کردیم که این درصد رو ما برداریم. حالا اون درصدی که شرکت تاوانی برداشت میخواد خرج چی بکنه دیگه با خود شرکت تاوانی دیگه، این در فرضی که عامل باشه. در فرضی که اجیر باشه مثل ذخیره قانونی امثال اینها، اینها در حقیقت باید بگیم شرط ضمن عقد دیگه. البته ضمن عقد دولت با شرکا برای ثبت شرکت تاوانی یا اعتبار بخشیدن به شرکت تاوانی است. ولی در فرضی که شرکت تاوانی عامل و مضارب باشه، خب شرکت تاوانی اومده در حقیقت اون سهام خودش رو برداشته، درصد خودش رو برداشته. فقط بحث اینه که خب پاداش و حقوق و اینها چجوری میشه؟ اون اگه درصدی برداره عامل باشه که حقوق و اینها رو نباید برداره. باید بگیم در قرارداد مضاربه اینه که عامل میگه من برای خودم درصد برمیدارم، اما هر کس رو که به کار میگمارم بهش حقوق میدم که جز هزینه های مضاربه است. مثلا فرض کنید این شکل مضاربه، یا آقای میاد با سرمایه شما کار میکنه، از اول با شما قرارداد میبنده 15% است خلاصه سود رو من برمیدارم، هر چی هم که هزینه کارگر و اجاره و اینها بود با من هزینه ها کسر میکنم. درسته؟ شرکت تعاونی تمام حقوقی که میده این به عنوان هزینه هاییست که در قرارداد مضاربه بسته. اون چندین درصدی که از کردیم برمیداره، این هم که خب از اول گفته من 15% برمیدارم. الا اینکه ما گفتیم اون ذخیره قانونی تا نصفیش رو میشه برای افزایش سرمایه استفاده کرد. خب افزایش سرمایه در جیب شرکت که نمیده، در جیب کی میده؟ در جیب اعضا میره. اندوخته احتیاطی رو گفتیم که با تصویب هیئت مدیره میشه صرف کرد و مثال زدن در امور عام المنفعه یا تون ذخیره احتیاطی، یعنی برداشتش باز با هیئت مدیره بود. یعنی عملا این که ما بگیم واقعا شرکت تعاونی درصدی برای خودش برمیداره، این چند چیزی نیست.
خودش دیگه، حالا ملک خودش میکرد.
یعنی ما از اول گفتیم این پولی که به عنوان ذخیره احتیاطی قرار میدیم، هیئت مدیره باید تصمیم بگیری که در کجا خرج بشه.
نه، مال شخصیت حقوقی شرکته، شخصیت حقوقی شرکت هم باز تبلورش با همین هیئت مدیره است، هیئت مدیره غیر اعضا.
خب بله، حالا اون 50% ذخیره قانونی که باز برمیگرده به اعضا، چون
محل حبا کنه ببخشه باز به چیزی از
خب نه، از اول داریم شرط میکنیم، از اول داریم شرط میکنیم که تا 50% از ذخیره قانونی رو ما برای افزایش سرمایه میتونیم استفاده
کنیم. میتونیم دیگه، باید هیئت امانات تصمیم بگیره، هیئت مدیره تصمیم بگیره. هیئت مدیره که شخص حقوقی
هست. یعنی ما ملک در حقیقت ملک چیز نمی کنیم. ملک شرکت تعاونی نمی کنیم. چون میتونیم تا 50% رو به عنوان
اعضا میتونن مجبور کنن شرکت رو که افزایش سرمایه از همون ذخیره قانونی بده. اعضا که نمیتونن.
مجمع عمومی تصمیم میگیره دیگه. اون ذخیره قانونی رو که مجمع عمومی که اعضا تصمیم میگیره. البته ممکنه بگید اعضا در اینجا که تصمیم میگیرن به شخصیت حقیقیشون تصمیم نمیگیرن، از این حیث که عضو شرکت تعاونی هم تصمیم میگیرن. یعنی عضو شرکت تعاونی باز خودشون یه شخص حقوقی پیدا میکنن. اعضای شخص حقیقی هن که سرمایه گذار اولی هن، شخص حقوقی هن که در حقیقت عضو شرکت تعاونی هن. خب احتمال سوم این که اصلا شرکت تعاونی مملوک ماست. یعنی ما با سرمایه اولیه یه چیزی رو خلق کردیم، ایجاد کردیم به نام شرکت تعاونی. شرکت تعاونی که خودش شخصیت حقوقی مستقل داره، خودش دارایی ماست، خودش از اموال ماست، همون ملکیت طولی بود. یعنی ما اومدیم یک دارایی، حالا دارایی یعنی یک موجودی رو ایجاد کردیم به نام مثلا شرکت تعاونی و شخصیت حقوقی. خب خود اون مال ماست و از اموال ماست و ما در حقیقت نه عامل نه اجیره. خب اون کارکنان و اینا هم که دیگه افراد شخص حقیقی هستن که ما باید بهشون حقوق بدیم. حالا بهشون سمت هم دادیم چون شخصیت حقوقی مستقله، اینا مملوک ماست. تمام اینها ملک اعضاه، یعنی شرکت تعاونی خودش ملک اعضاه. مثلا فرض کنید اگر شرکت تعاونی ما یه برندی شد و ما خواستیم این شرکت تعاونی رو واگذار کنیم، البته قابل واگذاری نیست شرکت تعاونی، مثل شرکت سهامی نیست، قابل واگذاری نیست.
بعد اگه ملک ما باشه اون ذخیره قانونی آخر رو به ما استرداد نمیشه.
خب حالا اون ذخیره قانونی در حقیقت باید بگیم این شرطی است که دولت برای تأسیس و ایجاد شخصیت حقوقی قائله. یعنی نکنید دولت به عنوان یک مرجع مافوق میگه که من به این شرط به شما شخصیت حقوقی میبخشم، اعتبار میبخشم به شرکت شما که این درصد از ذخیره فقط در اختیار خودم باشه.
یعنی
چی دوباره
شرکت تشکیل شد، شرکت هم خندقه را به یک مذهب فرزن را شبه را به یک نوانت کرده، اینجا مملوکی هم نفر میشه یا نه بعد که مثلا زیاد سرمایه میدن که معامل انزا میشه جورو کنه و کار کردن شرکت اون بقیه نامید میشه خاطر زیاد سرمایه یا خاطر یک سرمایه.
نه از اول من از هر وقت که شخصیت حقوقی شکل گرفت، چون شخصیت حقوقی شرکت تاوانی بعد از این شکل میگیرد که یه اموالی تادیه بشه، تا پول تادیه نشه اصلا بهش شخصیت حقوقی شکل نمیگیره.
اضافه شده
دیگه یعنی مثل این که شما یه عبدی دارید، یه کسی میگه تو عبدت من میخوام شریک بشم، این شریک بشم. تمام اون که اجیر چیز باشه، این مضارع به ما باشه، یا اجیر ماست یا مضارع به ماست یا مملوک ماست شرکت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.